به همین جهت از شما دعوت میکنم که حتما با ما در ارتباط باشید و از دیدگاه های شما بتونیم حتما استفاده بکنیم. درگاه ارتباطی ما با شما شماره پیامک 30036-37 و همچنین تلفن گویای 27-86-2098 هست. اما موضوع این قسمت از دیدبان بررسی شفافیت در تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران هست. همونطور که مستحضرید این قانون اخیراً توسط مجلس محترم تصویب شده و ما در این قسمت می‌خوایم به بررسی ماهیت حقوقی این قانون و اینکه آیا قابلیت اجرایی داره یا خیر و همچنین بررسی این که چه میزان شفافیت در تصویب این طرح وجود داشته یا خیر بحث کنیم با مهمان ارجمند برنامه‌مون سرکار خانم دکتر مهناز رشیدی، کارشناس حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه. سرکار خانم رشیدی، خوش آمدید به دیدبان این هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خب سرکار خانم رشیدی، خیلی خوش آمدید مجددا. خیلی ممنونم از میکنم خدمتتون از اینکه مهمان ما هستید. بحث رو با شفافیت در خود برجام آغاز کنیم. اصلا چه میزان شفافیت در معاهده برجام به نظر شما وجود داشت؟ آیا مردم ما و نخبگان از مفاد اون باخبر بودن؟ شما به عنوان یک پژوهشگر حقوق بین الملل چه میزان شفافیت رو در برجام میدیدید؟ و اینکه یک کلاس درسی هم باشه برای ما، برجام معاهده است، نزاکتنامه سیاسی، حالا چون ما خودمون یک سررشته هم در حقوق داریم، برجام رو چطور تحلیل میکنید؟ بپردازیم به بحث خود قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و ببینیم که این قانون چه میزان از شفافیت رو در خودش داره.
خیلی متشکرم. خب بحث بسیار مهم و ضروری هست. به هر حال تحریم یک موضوعی هست که با امنیت کشورمون در ارتباط هست، با منافع مردم کشورمون در ارتباط هستش. بله. و خب مسلماً شفافیت در این مسئله و شفاف سازی به اون حکمرانی مطلوبی که آمال و آرزوی همه نظام‌های حقوقی هست بیشتر
نزدیک
میشه. بله. خب در رابطه با برجام دوست دارم که ابتدا از همون ماهیت برجام شروع بکنم و اینکه اساساً برجام چی بود و چرا ایجاد شد. خب شما میدونین که برنامه هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان برنامه‌ای که ممکن هست صلح و امنیت بین المللی رو تهدید بکنه مطرح شد و خب چندین قطعنامه از سال حداقل 2006 تا 2010 که تحریم‌های شورای امنیت رو علیه ایران وضع می‌کرد اتخاذ شد. این تحریم‌ها ماهیت الزام‌آور داشتن، یعنی بر اساس ماده 25 منشور ملل متحد همه دولت‌ها مکلف بودند که از این تحریم‌ها پیروی بکنند. خب شرایط تحریمی به هر حال شرایط سختی هستش و در نهایت این تصمیم گرفته شد که در سال 2015 نوعی روش دیپلماتیک برای رفع تحریم‌ها و اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران آغاز بشه. در طی مذاکرات فشرده‌ای که انجام شد، برنامه جامع اقدام مشترک یا همان سند برجام در سال 2015 به تصویب رسید. در مورد ماهیت برجام از همان ابتدا و حتی تا به امروز چالش‌های بسیار زیادی هست. بسیاری از حقوقدانان معتقد بودند که برجام یک معاهده بین المللی الزام آوره و برخی دیگه معتقد هستند که برجام یک توافق سیاسی یا یک موافقتنامه نزاکتی هست که الزام حقوقی نداره. بله. اما در این که به واقع برجام چی هست و تا چه میزان الزام آور هست، ما باید از تعریف معاهده در حقوق بین الملل آغاز بکنیم. بر اساس تعریفی که از معاهده داریم، معاهده توافق بین دو یا چند دولته که به صورت کتبی منعقد شده باشه و تحت قواعد حقوق بین الملل باشه. و اینکه عنوان اون سند چی باشه اساساً برای ما اهمیتی نداره.
یعنی شکل مهم نیست، ماهیت
شکل مهم. اساساً مهم نیستش. بله. به خاطر همین حقوقدانانی که طرفدار معاهده شدن برجام هستند معتقدند که خب دولت‌هایی بودند که این سند رو منعقد کردند و نوعی تعهد هم داره برای دولت‌ها ایجاد می‌کنه، رفع تحریم‌ها از یک طرف و کاهش حالا سطح برنامه‌های هسته‌ای ایران از طرف دیگه. اما برای اینکه ما بفهمیم به واقع معاهده هست یا خیر این سند، بیشتر باید به قصد طرف این توجه بکنیم، چون ما از شکل سند خیلی نمیتونیم این رو به قطعیت بگیم که معاهده هست یا نه. قصد طرفین برجام، هم کشور ایران و هم 5+1، در طول مذاکرات برجام و حتی بعد از اون این بوده که این سند الزام حقوقی ایجاد نمی‌کنه، بلکه یک چارچوب حقوقی هست، یک چارچوبی هست بیشتر برای بازگشت به تعهدات پیشین و اعتماد سازی.
یعنی شبیه یک ریلگذاریه.
بله بله. اما بهتر هست دیدگاه میانه‌ای رو در نظر بگیریم. از نظر من، ما بعد از برجام قطعنامه 2231 شورای امنیت رو داشتیم که برجام رو ضمیمه خودش قرار داد در سال 2015.
بله.
خب اگر ما سند برجام رو به صورت مجزا از قطعنامه در نظر بگیریم، به نظر میرسه که برجام یک توافقنامه سیاسی هست که الزام حقوقی ایجاد نمیکنه، الزام اخلاقی یا بهتر بگیم سیاسی ایجاد میکنه.
درسته.
اما اگر بخوایم دیدمون رو وسیع تر بکنیم و در چارچوب قطعنامه شورای امنیت اون رو در نظر بگیریم، خب زمانی که قطعنامه های تحریمی علیه ایران وضع میشد، به ویژه در سال 2010 که قطعنامه 1929 مطرح شد، شورای امنیت مؤکداً به دولت‌ها، در واقع دولت‌ها رو داشت تشویق می‌کرد و مؤکداً بیان می‌کرد که بهتر یک راهکار دیپلماتیک برای برنامه هسته‌ای ایران در نظر بگیرن، و به نظر می‌رسه که ایجاد برجام در همون راستا هست. یعنی توصیه‌ای بوده که شورای امنیت کرده، بنا به توصیه شورای امنیت این سند ایجاد شده و بعد هم شورای امنیت اومده اون رو تایید کرده.
درسته.
و از این جهت اگر بخوایم این دیدگاه رو بپذیریم، از این جهت برجام بیشتر بار حقوقی و الزام آوریش رو از قطعنامه شورای امنیت میگیره، قطعنامه‌ای که الزام آور هست برای همه دولت ها، نه فقط اعضای برجام بلکه برای همه دولت ها الزام آور هست. و خب بنابر اون تحریم های شورای امنیت حداقل لغو شد یا خاتمه یافت برای مدتی. مرحله به مرحله پیش میره این کاهش تحریم ها. اتحادیه اروپا تحریم هاش رو ملغا کرد و تحریم های یک جانبه کشور آمریکا هم تا حد زیادی در ابتدا ملغا یا متوقف شد.
یعنی برداشت شما جمع بین این دو نظر.
بله.
یعنی فی نفسه برجام یک نزاکتنامه سیاسیه. بله. اما بعد از صدور قطعنامه و پیوست قطعنامه به برجام، تبدیل به یک معاهده الزام آور میشه.
دقیقاً.
حالا اگر از لفظ معاهده استفاده نکنیم، تقریبا الزام آوره.
تعهدش
الزام آوره.
بله.
و بریم جلوتر، چی میشه که آمریکا این قطعنامه رو، این تعهد الزام آور رو زیر پا میگذاره؟
سوء نیت آمریکا از ابتدا هم برای دستگاه دیپلماسی ایران و دولت ایران محرز بود. و به خاطر همین بود که ما اصرار داشتیم که برجام حتما ضمیمه قطعنامه شورای امنیت باشه تا شورای امنیت در واقع تضمین کننده برجام باشه. اما به هر حال دیدگاه کشور آمریکا با توجه به منافعی که شاید داشته، دیگه این بحث کاملا سیاسی هست و در صلاحیت من نیست، نمیتونم اظهار نظری بکنم، این هست که خارج بشه از برجام. حالا با اعتقاد به این که علاوه بر برنامه هسته‌ای لازم بوده که برنامه موشکی هم تحت برجام قرار بگیره، اما خب طرفین برجام تا حد این رو نمیپذیرفتن، به ویژه ایران. و به هر حال در سال 2018 از برجام خارج شد. اما مسئله این هست که آیا اساساً آمریکا امکان خروج از برجام رو داشته یا خیر؟ اگر ما برجام رو معاهده بین المللی بدونیم، با توجه به الزام آوری معاهدات در حقوق بین الملل و اصل وفای به عهد، هیچ دولتی نمیتونه از یک معاهده به صورت یک جانبه خارج بشه مگر با توافق طرفین. خب این توافق رو ما در برجام ندیدیم،
حتی در طرف‌های غیر ایرانی هم ندیدیم.
بله 100% در طرف‌های غیر ایرانی هم خب خروج از برجام پسندیده نبود، هرچند منفعلانه عمل کردن تا حد زیادی.
بله.
اگر یک توافقنامه سیاسی بدونیم برجام رو، در مواد 36 و 37 برجام سازوکاری برای حل اختلاف پیش بینی شده. یعنی اگر هم کشور آمریکا مدعی بوده ایران تعهدات برجامی رو نقض کرده که به ادعای اونها این اتفاق افتاده، باید از راهکاری که در خود برجام پیش بینی میشد استفاده میکرد. کمیسیون مشترک تشکیل میشد، کمیته وزیران تشکیل میشد و بعد اگر باز هم این اعتقاد وجود داشت که نقض شده برجام از طرف ایران، به شورای امنیت اطلاعیه‌ای داده میشد. که خب این روند هم اتخاذ نشد. اما باز هم ما میگیم اون دیدگاه میانه و سوم رو اگر بپذیریم، خب شورای امنیت قطعنامه های الزام آوری صادر میکنه که برای همه دولت ها الزام آور هست. یعنی کشور آمریکا به عنوان عضو سازمان ملل، نه فقط عضو برجام، مکلف هست به اون قطعنامه 2231 که برجام ذیل اون قرار گرفته پایبند باشه. کشور آمریکا نمیتونه برجام رو جدا و منفک از قطعنامه 2231 در نظر بگیره و با این اقدام خودش نه فقط تعهدات برجامی خود رو، بلکه
حیثیت خودش رو، امنیت و قطعنامه‌اش رو
دقیقاً داره به سخره میگیره و یک تعهد الزام آور رو داره نقض میکنه در برابر کل جامعه بین‌المللی، چون برجام سندی بوده که در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد شده.
تقریبا فکر کنم هیچ دلیل موجهی برای خروج آمریکا وجود نداره.
بله.
و هم اگر بخوایم نزاکتنامه سیاسی ببینیم، طبق مفاد خود برجام ببینیم، حق خروج نداشته.
بله.
هم اگر بخوایم معاهده در نظرش بگیریم و بگیم خب قطع تبدیل، یعنی زیده قطعنامه اومده، باز هم حق خروج نداشته و از قطعیت کامل برخورداره قطعنامه های شورای امنیت. و خیلی جالبه وقتی که در بحث تحریم ایران هست، قطعنامه های تحریمی باید انجام بشه و بهش واقفن، منتها در این زمینه کاملا نقضش میکنن. و اینجا محل بحث منه که آیا حقوق بین‌الملل حقوق بدونیم یا نه، که من همیشه با دوستان حقوق بین‌المللی این بحث رو دارم. حالا میریم یک گذری شنیداری رو میشنویم خانم رشیدی و مجدد برمیگردیم و گفتگومون رو از سر میگیریم. شنوندگان ارجمند، شنونده رادیو اقتصاد هستید، برنامه تحلیلی دیدبان، همراه ما باشید، بحث‌های جذاب‌تری رو در ادامه خواهیم داشت.
دیدبان، برنامه‌ای با هدف شفافیت اقتصادی در عرصه‌های مختلف اقتصاد. دیدبان در راستای گفتمانی شفاف. ما با شما شفاف و شیشه‌ای از اقتصاد می‌گوییم. دیدبان.
خانم رشیدی، همونطور که در قسمت قبل بحث کردیم، اینجا میخواییم جمع‌بندی بکنیم مباحث رو. فرمودید که حتی اگر برجام رو به عنوان یک نزاکتنامه اخلاقی در نظر بگیریم، طبق مفاد خودش خروج آمریکا وجهی نداره و یک مکانیزم خاصی داره خروجش، نه که صرفا علاهده و به صورت تک نفری بخواد خارج بشه. و حتی اگر اون رو یک معاهده بین‌المللی در نظر بگیریم که ذیل قطعنامه اومده، باز هم نمیتونه به واسطه اون قطعیت که قطعنامه داره به صورت یک جانبه از اون خارج بشه. اقدام آمریکا رو در چند جمله کوتاه طور جنبندی میکنید؟
بله، همونطور که عرض کردم، اگر هر سه دیدگاه رو در نظر بگیریم، معاهده بودن برجام، توافقنامه سیاسی بودن برجام و اعتبار برجام ذیل قطعنامه شورای امنیت، به هیچ وجه اقدام آمریکا در خروج از برجام قابل توجیه حقوقی نیست و ده. کاملا نقض برجام و همینطور نقض قطعنامه الزام آور شورای امنیت است. به ویژه اینکه حتی یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، بر اساس گزارش هایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران صادر کرد، کاملا به این نکته اذعان داشت که ایران کاملا تعهدات برجامیش رو رعایت کرده و هیچ نقضی صورت نگرفته. اما خب به هر حال انفعال کشورهای اروپایی، انفعال شورای امنیت در این مسئله کمی وضعیت رو برای کشور ایران سخت کرد و خب ما ناچار بودیم که اقدامی رو انجام بدیم.
بسیار خب، توضیحات کاملا واضح بود و شخص استفاده کردم. اما برگردیم به بحث اصلیمون، طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که حالا قانون شد اخیراً. در رابطه با این قانون اگر بخواید خیلی کوتاه برامون بگید که چه ویژگی‌هایی داره، چه جاهایش در تعارض با برجام هست و از منظر شفافیت هم اگر بخواید بررسیش بکنید در 3-4 دقیقه خیلی کوتاه، چون فرصت هم نداریم، خیلی ممنون میشم.
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران که در 18 آذر ماه 1399 به تصویب رسید دارای 9 ماده و 2 تبصره هستش که قالبش رو ما میتونیم به عنوان اقدام متقابلی در برابر کاهش تعهدات برجامی یا حالا نقض برجام توسط طرفین برجام به ویژه آمریکا بدونیم. مهمترین مفاد این قانون در واقع الزام سازمان انرژی اتمی ایران به تولید اورانیوم با غنای 20% و ذخیره سالیانه حداقل 120 کیلوگرم در داخل کشور هست، در حالی که طبق مفاد برجام ما مکلف بودیم تا 15 سال غنای اورانیوم 3.67% رو تولید بکنیم و تا 15 سال به میزان 300 کیلوگرم در کشور نگهداری یا ذخیره بکنیم. همینطور در ماده 3 این قانون الزام سازمان انرژی اتمی به عملیات نصب، تزریق گاز و غنی‌سازی و همینطور ذخیره سازی مواد و به کارگیری و راه اندازی برخی از سانتریفیوژ هایی که ما در برجام مکلف بودیم اونها رو از عمل خارج بکنیم رو میبینیم، در حالی که طبق مواد 3 و 4 برجام مکلف بودیم که تعداد و ساخت و راه اندازی این سانتریفیوژ ها محدود بشه به حداقل میزانی که در خود برجام شرایطش مقرر شده.
بله.
یکی دیگه از مفاد مهم برجام این بوده که ما باید سایت عراق رو بازطراحی و بازساخت بکنیم به طوری که فقط برای در واقع تحقیق و توسعه از اون استفاده بکنیم، در حالی که طبق ماده 5 این قانون ما مکلف هستیم که این سایت رو مجدداً راه اندازی و بهینه‌سازی بکنیم و حتی سایت جدیدی مربوط به آب سنگین ایجاد بکنیم. و خب در صورت عدم اجرای این قانون هم برای مستنکفین نوعی مجازات تعیین شده، مجازات تعزیری درجه 2-5 در نظر گرفته شده به میزان 2-25 سال حبس.
درست. پس این قانون میشه گفت اهم مواد و تفسیرهاش در تضاد با برجام هست.
بله، چون به هر حال هدف این بوده که تعهدات برجامی رو کاهش بدیم در برابر نقض تعهداتی که طرفین غربی انجام دادن و
در راستای اقدام متقابل.
بله،
که یکی از اصول موجه بین المللی هست.
بله، کاملا.
بسیار عالی. خانم رشیدی، از اقدام ایران می‌خوایم صحبت بکنیم. اینکه از نظر حقوق بین الملل اقدام ایران آیا وجاهت قانونی داشت برای تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران یا خیر؟ و این رو هم بگم، بحث ما بحث سیاسی نیست. کاملا می‌خوایم از دیدگاه یک غیر ایرانی خارج از این منظومه نگاه کنیم به این داستان و ببینیم که از نگاه حقوقی اقدام ایران چگونه تحلیل میشه. برای همین کاملا با ما شفاف و از منظر حقوقی صحبت کنید، به دور از مسائل سیاسی و مصلحت اندیشی های سیاسی.
بله، همونطور که فرمودین، خب کاملا بحث حقوقی هست. در رابطه با اقدام ایران در تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، من مقدمه‌ای رو در خصوص فضای حقوق بین‌الملل خدمتتون عرض کنم.
بله.
همونطور که مستحضر هستید، ما در نظام حقوقی بین المللی قوه قانونگذاری، قضائیه یا قوه مجریه برتر نداریم.
درسته.
یک نظام ارضی مبتنی بر همکاری هست که همه دولت‌ها با همدیگه برابر هستند. اگر میخوان قواعدی رو ایجاد بکنن با توافق همدیگه به صورت صریح یا ضمنی ایجاد میکنن. و با توجه به اینکه به هر حال ممکن هست مثل همه نظام‌های حقوقی در نظام حقوق بین‌الملل هم قواعد توسط دولت‌ها نقض بشه، به هر حال نیاز هست که ضمانت اجرایی پیش بینی بشه.
دقیقاً.
یکی از این ضمانت اجراهایی که دیده شده در نظام حقوقی بین‌المللی اقدام متقابل هست. یعنی اگر دولتی تعهداتش رو در برابر دولت دیگه نقض کنه، اون دولت هم میتونه تا حدی که متناسب باشه و ضرورت داشته باشه در برابر زیان وارده یک تعهدی رو کنار بگذاره یا محدود بکنه یا تعدیل بکنه. در رابطه با برجام هم به همین صورت. ما گفتیم که برجام ممکنه از سه دیدگاه تحلیل بشه: معاهده بودن، توافقنامه سیاسی بودن و اعتبار حقوقیش رو از قطعنامه شورای امنیت بگیریم. اگر برجام رو معاهده بین المللی بدونیم، طبق قواعد حقوق معاهدات اگر یکی از طرفین تعهدش رو به صورتی نقض بکنه که به تعهدات سایر طرفین آسیبی برسونه، اون دولت آسیب دیده هم میتونه تعهداتش رو کم بکنه. اگر برجام رو توافقنامه سیاسی بدونیم، یعنی صرفاً بر اساس مفاد خود برجام بخوایم عمل بکنیم، خب سازوکاری اندیشیده شده در مواد 36 و 37 که قبلا خدمتتون عرض کردم. دولتی که مدعی هست طرف مقابل تعهداتش رو نقض کرده، به اون سازوکارها متوسل میشه و اگر هم مدعی باشه اون نقض تعهد همچنان جبران نشده و به هیچ راهکاری نرسیدن، در انتها اطلاعیه‌ای میده به شورای امنیت. و جالب اینجاست که در بخش آخر ماده 37 برجام به این نکته اشاره شده که ایران بیان می کند اگر تحریم ها به صورت کلی یا جزئی برگشت، تعهدات برجامیش رو کاهش خواهد داد. یعنی ما بر اساس برجام این حق رو داریم که اگر تحریم ها به صورت کلی یا جزئی بازگشت، که خب در حال حاضر این اتفاق افتاده، میتونیم تعهدات برجامیمون رو کاهش بدیم.
درسته. بسیار عالی. عرضم به حضورتون که من این نکته رو برای شنوندگان ارجمندمون توضیح بدم. مبحث کاملا مبحث حقوقی هست و من ابتدا از خانم رشیدی خواهش کردم که به عنوان یک پژوهشگر و استاد حقوق بین الملل برای ما قایشن تحلیل بفرمایید ماهیت برجام رو و نحوه خروج آمریکا رو، نه به عنوان یک شهروند ایرانی، به عنوان یک شخص کاملا از بیرون داره به این قضیه نگاه میکنه، به عنوان یک قضیه کاملا حقوقی. از هر جانب بخواید نگاه بکنید، شما حتی به عنوان یک شخص آمریکایی حتی نمیتونید هیچ توجیهی بیارید برای اقدام آمریکا که خب از این دولت واقعا چنین کاری برمیاد، از دولت اخیر آمریکا. و همونطور که الان مستحضر هستید، در این روزها آمریکا هم دچار درگیری‌ها و آشوب‌های خاص خودش هست و به نوعی آمریکایی که امروز می‌بینیم دموکراسی خودش رو هم حتی به سخره گرفته. قانون ارزم به حضورتون جهانی و اصول بین‌المللی رو که جای خود داد. ارزم به حضورتون که در این قسمت اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، به ماهیت برجام، به شفافیت برجام اشاره کردیم و اینکه از هر رویکردی که به برجام، چه به عنوان رویکرد نزاکتنامه سیاسی، چه به عنوان بحث قطعنامه، چه به عنوان معاهده بین‌المللی نگاه کردیم، دیدیم که آمریکا حقی بر خروج به صورت یک جانبه رو نداشته. شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد، از اینکه همراه ما بودید بسیار خوشحالم. شنونده گفتگوی من بودید با سرکار خانم مهناز رشیدی، کارشناس حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
صدای انقلاب اسلامی ایران. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
ما که میخواهیم وابسته نباشیم باید اول بیدار بشیم به این که ما میتوانیم کار انجام بدیم.
هرگز منصرف نشیم از رسیدن به اون اهداف بلند و آرمانهای بلند.
اشواق حقانیت و آرمانهای بلند
نمحسبی گر فریاد بلند ما میتوانی
رضایت به وضع موجود ندیم که اگر رضایت به وضع موجود دادیم نتیجهش عقبگرد است.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز در سراسر کشور،
صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
Thank you. شب شما بخیر. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همچنان در خدمتتون هستیم و امیدواریم شما هم همراهی بفرمایید در بخش دوم تا ساعت 22. امیدواریم برنامه ها مورد توجهتون قرار بگیره.